بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد. محمود احمدی نژاد و رابرت موگابه میگویند غرب غیر منصفانه ایران و زیمبابوه را هدف قرار داده است. با ادامه اعتراضات در تایلند دست کم 3 نفر بر اثر انفجار نارنجک در بانکوک کشته شدند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 3 اردیبهشت هستیم. امروز هوای شهرهای شمال و نیمه باختری کشور تا تهران و اصفهان ابری و بارانی است و در نیمه خاوری کشور آسمان صاف با ابرهای پراکنده در استانهای کرمان و فارس پیش بینی می شود. دمای هوای تهران نیز در گرمترین ساعتها به 25 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با دومین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما همراه خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با سلام. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم جمهوری اسلامی ایران موافقت خواهد کرد. جو بایدن روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ABC با تاکید بر اینکه چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد افزود این نخستین بار است که همه جهان پذیرفته که ایران از همه حد و مرزها پا را فراتر گذاشته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود حکومت ایران هیچ وقت به این اندازه در میان مردم خود و در منطقه منزوی نبوده است. جو بایدن تاکید کرد که آمریکا فشار بر دولت ایران را ادامه می‌دهد و افزود حکومت ایران یک پارچه نیست و متزلزل است. محمود احمدی نژاد و رابرت موگابه رؤسای جمهور ایران و زیمبابوه غرب را متهم کردند که ناعادلانه کشورهایشان را هدف قرار داده است. رابرت موگابه که میزبان محمود احمدی نژاد است گفت هر دو کشور هدف تحریم‌های غیرقانونی و توجیه ناپذیر کشورهای غربی واقع شدند. محمود احمدی نژاد هم مدل رهبری موگابه را نمونه‌ای برای همه ملت‌ها دانست. مورگان چانگرای نخست وزیر زیمبابوه و جنبش تغییرات دموکراتیک آن کشور سفر 2 روزه محمود احمدی نژاد به زیمبابوه را محکوم کردند و این اقدام را توهینی به مردم صلح دوست زیمبابوه و ایران دانستند. یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا میگوید حضور سپاه پاسداران در آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا افزایش یافته است. گزارش پنتاگون که روز پنجشنبه منتشر شد و موضوع آن قدرت نظامی ایران است نوشته است نیروی قدس سپاه پاسداران در گوشه و کنار جهان توانایی عملیاتی دارد و در خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا به خوبی مستقر است. بر اساس ارزیابی این گزارش چنانچه درگیر آمریکا در مناقشات این منطقه افزایش یابد، موارد رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با نیروی قدس و عواقب آن بیشتر می شود. گزارش ها از تایلند حاکی از آن است که در جریان درگیری میان هواداران دولت در آن کشور و معترضان موسوم به سرخپوش‌ها بر اثر انفجار نارنجک 3 نفر کشته و بیش از 50 نفر مجروح شدند. دولت تایلند گفته است این نارنجک‌ها از سوی سرخپوش‌ها پرتاب شده است، اما رهبران سرخپوش‌های معترض این اتهام را رد کردند. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که صدها نیروی پلیس برای مقابله با معترضان در بانکوک مستقر شدند. بنابراین گزارش پلیس از معترضان خواسته است تا سنگرهایی که با لاستیک در بان ساختند را بردارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با شایعه پراکنی درباره احتمال حمله اسرائیل به سوریه رهبران دمشق را فریب می‌دهد. یک روزنامه کویتی اخیراً نوشته بود که سوریه به حزب الله لبنان موشک‌های اسکاد داده است. به دنبال انتشار این خبر گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سوریه منتشر شد. در این باره بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه این گزارش‌ها را کذب و شایعات ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی ایران دانست تا سوریه را از حمله احتمالی اسرائیل بترساند. ایو لترن روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از کنارگیری یکی از افراد کلیدی دولت ائتلافیش وی از سمت خود استعفا داده است. بنابر گزارش ها نخست وزیر بلژیک پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در کابینش استعفای خود را به پادشاه آن کشور تقدیم کرده است. پادشاه بلژیک هنوز تصمیم خود را درباره قبول استعفای لترن اعلام نکرده است. برخی گزارش ها که از آن است که دلیل استعفای نخست وزیر بلژیک به رأی گذاشته شدن موضوع ممنوعیت استفاده از روبنده در پارلمان آن کشور بوده است. و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان اعلام کرد که پارلمان این کشور به درخواست دولت تصویب موافقتنامه عادی شدن روابط ارمنستان با ترکیه را به حال تعلیق درآورده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. وزیر امور خارجه روسیه درباره تحریم‌های جدی علیه تهران هشدار داد. محمود احمدی نژاد در آفریقا، گزارشی خواهیم داشت درباره سفر او به زیمبابوه و اوگاندا. به گفته رئیس جمهوری اسلامی 5 میلیون تن باید تهران را ترک کنند. ارمنستان موافقتنامه عادی سازی روابطش با ترکیه را امضا نخواهد کرد. امروز 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب است. در این مورد گفتگویی خواهیم داشت. در حالی که کشورهای گروه 5+1 در حال تهیه قطعنامه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هستند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت اگر نظام جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای‌اش تصمیم جدی نگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد سختگیری‌های بیشتری را علیه تهران اعمال خواهد کرد. آنا رایسکایا.
به گفته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در صورتی که رهبران ایران در مورد خروج از اوضاع پیچیده مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور تصمیم سازنده اتخاذ نکنند، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی بر تهران اعمال خواهد کرد. لاوروف پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با همتای استرالیایی‌اش در مسکو در پاسخ به تغییر موضع روسیه در برابر ایران اظهار داشت:
ما طوری نیست که نیازی به تشدید یا تضعیف داشته باشد. ما بر این موضع پایبندیم که تصمیم‌های اتخاذ شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آنها حمایت شده، باید اجرا شود. همچنین برانیم تا توافق‌هایی که در قالب مذاکرات گروه 5+1 با طرف ایرانی حاصل شده به اجرا درآید.
وزیر امور خارجه روسیه اخبار مربوط به سفر هیئت تهران برای مذاکره در خصوص مسئله تحریم‌های جدید علیه این کشور را تایید نکرد، اما گفت که اگر درخواستی برای چنین ملاقاتی مطرح شود، روسیه آن را بررسی می‌کند. لاوروف افزود: تصور می‌کنم که چنین هیئتی را می‌پذیریم. چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای به چاپ رساند که در آن از قول منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از تلاش دیپلمات‌های ایرانی برای متقاعد ساختن اعضای شورای امنیت برای رد قطعنامه تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. لاوروف با اشاره به مذاکرات آینده تأکید کرد که تهران باید در عمل آمادگی خود را برای اجرای توافق‌های پیشین نشان دهد. او افزود:
طی این دیدارها بحث بر سر این موضوع باشد، می توانیم به موفقیت آمیز بودن آن امیدوار باشیم. اما اگر قرار باشد که همه چیز به همان صورتی که هست و در بنبست باقی بماند، تصور نمی کنم شورای امنیت بیش از این نسبت به این موضوع واکنش نشان ندهد.
پنجشنبه خبرگزاری ریا نوستی مصاحبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرد که او از جمله با ابراز تأسف از وخیم‌تر شدن اوضاع پیرامون مناقشه هسته ایران گفت: دورنمای برای حل سریع این مسئله به نحوی که ضرورتی برای بررسی تحریم‌های جدید وجود نداشته باشد تصور نمی‌کنم. وی افزود که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک مسائل موجود ادامه دارد، اما تاکنون رضایت بخش نبوده است. این مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران تأکید کرد اجتناب از تحریم ممکن است، اما تنها به شرطی که شاهد پیشرفت چشمگیر در پاسخ به درخواست‌های جامعه جهانی از سوی ایران باشیم. روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بیشتر به سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داده و انتظار می‌رود از قطعنامه چهارم نیز حمایت کند. هرچند مسکو تا کنون پاسخ صریحی در این باره ارائه نداده و همچنان بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید دارد، اما به عقیده صاحب نظران رفتار تحریک‌آمیز تهران روس‌ها را نگران کرده و مسکو ترجیح می‌دهد این بار نیز از حق وتو خود در شورای امنیت برای حمایت از ایران استفاده نکند. آن رئیسکای رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر آفریقایی خود با رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد. دو رئیس جمهوری غرب را متهم کردند که کشورهایشان را به طور ناعادلانه هدف قرار داده است. رضا الفت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای دیدار از زیمبابوه و اوگاندا راهی حراره شده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی ایران، محمود احمدی نژاد قرار است در این سفر علاوه بر مذاکره با رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه، خط تولید تراکتور در این کشور را راه اندازی کند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران بر جهتگیری‌های مشترک ایران و زیمبابوه درباره مسائل جهانی تاکید کرد و گفت:
روابط سیاسی ما روابط بسیار خوبی است. در عرصه‌های بین‌الملل و منطقه‌ای همکاری‌های خیلی خوبی رو داریم. انشالله در این سفر بنابر اینه که همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی هم توسعه پیدا بکنه در زمینه تجارت، در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
همچنین پیش از شروع سفر محمود احمدی نژاد، ششمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک جمهوری اسلامی و زیمبابوه در تهران برگزار شد و مسئولان ارشد طرفین بر گسترش همکاری‌ها تأکید کردند. اما زیمبابوه که محمود احمدی نژاد و وزرایش بر گسترش همکاری‌های اقتصادی با آن تأکید می‌کنند، به لحاظ اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد؟ آمارها و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که زیمبابوه بیش از آن که بتواند به کشور دیگری کمک کند، نیازمند دریافت کمک است. طی ماه‌های اخیر در زیمبابوه خدمات برق‌رسانی متوقف شده، کمبود آب باعث شیوع وبا در پایتخت شده و در بعضی مناطق خدمات عمومی تقریباً قطع شده است. هرچند دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور در چند نوبت حقوق دولتی‌ها را 10 برابر افزایش داده، اما به دلیل تورم گسترده کار کردن برای دولت در زیمبابوه تقریباً بی‌معنا شده است. نرخ تورم سالانه 10000% و بیشتر از آن به این معناست که یک قرص نان که امروز خریداری می‌شود فردا 100 برابر گران‌تر خواهد بود. همچنین جمعیت 110 هزار نفری معلمان زیمبابوه مدعیان تقریباً رایگان کار می‌کنند، زیرا با توجه به تورم حقوق بسیار افزایش یافته آنان نیز اکنون فقط معادل 10 دلار آمریکا در ماه است. پزشکان و پرستاران بارها اعتصاب کردند و افزایش 10000% حقوق و مزایا را درخواست کردند. خدمات بهداشتی نیز دیگر تقریباً وجود خارجی ندارد. از هر 4 نفر زیمبابوئی 1 نفر اسیر بیماری ایدز است و از هر 5 شهروند 4 نفر بیکارند. هر روز چند هزار نفر از زیمبابوئی ها از مرزها می گذرند و به کشورهای همسایه فرار می کنند. با چنین روندی تقریباً 2.5 میلیون نفر زیمبابوئی اکنون به خارج از کشور فرار کردند. اما رابرت موگابه کماکان معتقد است که این مشکلات ناشی از توطئه خارجی است. او همچنین به بازرگانان سراسر کشور دستور داده قیمتها را به نصف و حتی بیشتر کاهش دهند. البته چنین دستوری کافی بود تا مایحتاج مردم از قبیل نان، شکر و ذرت به یک باره از قفسه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ناپدید شود. موجودی گوشت به صفر برسد، گازوئیل و بنزین تقریباً نایاب شود و به دلیل کمبود دارو بیماران در بیمارستان‌ها در بستر مرگ قرار گیرند. در چنین شرایطی منتقدان موگابه 86 ساله که اکنون 30 سال است در زیمبابوه قدرت را به دست دارد، معتقدند مشکل آقای موگابه این است که آموخته‌های علم اقتصاد را نمی‌پذیرد و خود در پی آن است که راه‌های بدی و تازه‌ای را برای مشکلات اقتصادی پیدا کند. راه‌هایی از قبیل چاپ اسکناس، فرمان دادن برای کنترل قیمت‌ها، فرمان دادن برای کاهش نرخ بهره و متهم کردن خارجی‌ها به توطئه علیه نظام حاکم بر زیمبابوه.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 8:15 بامداد است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته که 5 میلیون تهرانی باید از این کلان شهر پردردسر خارج شوند. این دستور رئیس دولت را بیشتر از همه مسئولان مرتبط با دانشگاه‌ها جدی گرفتند و دیگر بخش‌های دولت چندان علاقه‌ای به پیگیری دستور او ندارند. هرچند عده‌ای از اساس چنین پیشنهادی را غیر اجرایی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد مهاجرت به تهران با دلایلی صورت گرفته که بدون توجه به این دلایل خروج از این شهر چندان اجرایی نخواهد بود. آرش حسن نیا.
ماجرا از این سخنرانی شروع شد.
استان تهران 13,600,700 نفر الان ساکنن. خب اگر خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته چطور میشه جمعش کرد؟ چطور میشه جمعش کرد؟ از الان باید به فکر باشیم. باید خالی کنیم تهران. حداقل 5 میلیون نفر بعد از تهران برن بیرون.
اما در همون جا که محمود احمدی نژاد این پیشنهادات را مطرح می‌کرد، از هشدار یکی از علما خبر داد که به او گفته بود با افزایش گناه در جامعه بیم آن می‌رود به زودی بلایی طبیعی همچون زلزله در تهران روی دهد و همونجا خواست تا مردم به رفتار و اعمال خود توجه بیشتری داشته باشند. هشداری که کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز از تریبون نماز جمعه تکرار کرد.
گناه در جامعه زیاد شده. گناهان صغیره مثل بعضی از بی‌توجهی هایی که بعضی از بانوان دارند، بعضی از جوان ها سر کوچه ها مزاحمت هایی که دارند، چشم ترانی هایی که می کنند و ایذا و اذیت هایی که در پیش می آرند. در این سفرها، در این تفریحات خانواده هایی رعایت اصول دین رو، ارزش های دین رو نمی کنند. اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان، بعض دختران در خودشون در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره به معاذ الله ثم معاذ الله به طغیان و بلحوثی کشیده میشن، بعد هم دامن هاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود. یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است، اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل. وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه.
اما گذشته از آن که ریشه وقوع زلزله در تهران آنگونه که امام جمعه تهران میگوید عذاب الهی باشد یا حاصل فعل و انفعالات گسلهای تهران و لایه‌های زمین، خارج کردن جمعیت ساکن در تهران از این کلان شهر به عنوان راهکار پیشنهادی رئیس دولت برای کاهش تبعات وقوع زلزله احتمالی محل مناقشه‌های بسیاری شده است. مناقشه‌هایی در میان صاحب نظران جمعیت شناسی و مدیران شهر تهران که با نظر رئیس دولت چندان موافق نیست. سهیلا وحدتی، مهندس و از فعالان سازمان‌های مدنی در آمریکا، این خواسته را چندان منطقی نمی‌داند.
پیشنهادی که ایشون میدن خیلی خوبه، نه فقط برای زلزله، برای مشکل ترافیک، آلودگی هوا و زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزه اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشوقی باید داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه‌ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
حبیب الله زنجانی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران، محاسبه 5 میلیونی برای خروج از تهران را اشتباه خوانده و از اساس انتقال چنین جمعیتی از شهر تهران با روش‌های معمول را غیر قابل اجرا دانسته است. زنجانی احتمال داده شاید مجریان برنامه خروج 5 میلیون تهرانی از این شهر روشی غیر معمول مد نظر دارند که به گفته این استاد جمعیت شناسی در آن صورت اجرای هر کار دیگری هم شاید ممکن باشد. اما حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران خروج 5 میلیون نفری جمعیت و رساندن جمعیت ساکنان تهران به 4 تا 5 میلیون نفر را بعید دانسته و پیشنهاد می‌دهد که به جای چنین برنامه‌های غیر ممکنی بهتر است با یک برنامه‌ریزی دقیق جمعیت فعلی را ثابت نگه داشته و یا درصد کمی از آن را کاهش دهیم. حمزه شکیب جمعیت بالا برای شهرهای بزرگ و پایتخت‌ها را یک مسئله اجتناب ناپذیر خوانده و این مشکل را تنها مختص به تهران نمی‌داند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین راه برای کاهش جمعیت تهران انتقال کارمندان دولت و ادارات دولتی از پایتخت است که البته لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت دهم تأکید کرده که هیچ وزارتخانه‌ای از تهران خارج نمی‌شود. محمود احمدی نژاد در نخستین سال ریاست خود بر دولت نهم نیز تأکید کرده بود ادارات و مراکز دولتی که محل مأموریت آنها در شهرستان هاست باید دفاتر خود را از تهران به محل مأموریت خود منتقل کنند، وعده‌ای که هرگز عملی نشد. گرچه همچنان محمود احمدی نژاد برای حل مشکل جمعیت تهران چشم به مردم دوخته است.
البته به وقتش من از مردم خواهش خواهم کرد که باید برید بیرون یه مقداری.
گزارش آرش حسن نیا را میشنیدید. دولت ارمنستان اعلام کرد که پارلمان آن کشور موافقتنامه عادی‌سازی روابطش با ترکیه را بررسی نخواهد کرد و تصویب مفاد این موافقتنامه به تعویق افتاده است. این تصمیم ارمنستان همزمان با 95 سالگرد کشتار ارامنه ساکن ترکیه که در دوران جنگ جهانی اول رخ داد اعلام شد. از آن هنگام مناسبات دو کشور دستخوش تنشی دست نخورده شده است. جمشید زند.
رئیس جمهور ارمنستان با تایید تصمیم دولت آن کشور برای به تعویق انداختن تصویب موافقتنامه عادی‌سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان گفته است هر زمان که ارمنستان متقاعد شود جو مناسبی در ترکیه برای عادی‌سازی روابط موجود است، گفتگوها ادامه خواهد یافت. پیشتر سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی ارمنستان خواستار به تعویق افتادن تصویب موافقتنامه عادی‌سازی روابط بین دو کشور در پارلمان شده بودند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف احزاب حاکم در ارمنستان منتشر شد، ترکیه به جلوگیری از ادامه روند عادی‌سازی روابط متهم شده است. ارمنستان و ترکیه در ماه اکتبر سال گذشته با امضای موافقتنامه تصمیم گرفتند روابط دیپلماتیک بین دو کشور را برقرار کرده و مرزهای بین دو کشور را بازگشایی کنند. اما تصویب این توافقنامه در پارلمان‌های هر دو کشور با مشکل روبرو شده است. یکی از بزرگترین موانع بر سر عادی‌سازی روابط مسئله کشتار ارامنه ساکن ترکیه در دوران جنگ اول جهانی است. ارمنستان می‌گوید در دوران حکومت عثمانی‌ها بیش از 1.5 میلیون ارمنی توسط ارتش عثمانی قتل عام شدند. دولت ارمنستان خواهان آن است که ترکیه این کشتار را به عنوان نسل‌کشی بپذیرد، ولی دولت ترکیه کشته شدن ارامنه در دوران جنگ اول جهانی را نسل‌کشی نمی‌داند و می‌گوید شمار کشته شدگان بین 300 تا 500 هزار نفر بود که به همین تعداد هم ترک‌های ساکن ترکیه کشته شدند. به گفته دولت ترکیه کشته شدن ارامنه و ترک‌ها در دوران افول دولت عثمانی نتیجه زد و خوردهای داخلی در آن کشور بود، نه قتل عام عمدی ارامنه ساکن ترکیه. مانع دیگر بر سر عادی‌سازی روابط بین دو کشور حمایت آنکارا از دولت آذربایجان در مسئله نغرنو-قره‌باغ است. در سال 1998 با اعلام پیوستن قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان و جدایی این منطقه از جمهوری آذربایجان جنگی 6 ساله در این منطقه به وقوع پیوست که تاکنون موضوع مناقشه بین دو کشور باقی مانده است. در سال 1993 ترکیه در حمایت از باکو مرزهای مشترک خود با ارمنستان را بست و چند دهه روابط تنش آمیز بین آنکارا و ایروان به تیرگی بیشتری گرایید. اکنون عدم حل مسالمت آمیز اختلاف بین آذربایجان و ارمنستان سبب شده است ترکیه که از حامیان و شرکای تجاری جمهوری آذربایجان به شمار می رود، حل مسئله قره‌باغ کوهستانی را یکی از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با ارمنستان قرار دهد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از انتشار خبر به تعویق افتادن رأی‌گیری در پارلمان ارمنستان گفت کشورش همچنان به اجرای موافقتنامه‌های صلح با ارمنستان متعهد است. در نخستین واکنش به اقدام روز پنجشنبه دولت ارمنستان، فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اظهار خوشنودی از اینکه ارمنستان و ترکیه به طور کامل روند عادی‌سازی روابط را متوقف نکردند، گفت هر دو طرف تلاش کردند از شکست روند صلح جلوگیری کنند. آقای کراولی اظهار امیدواری کرده است در آینده راه‌هایی برای از سرگیری مذاکرات و گفتگوها پیدا شود تا بتوان بار دیگر برای عملی شدن موافقتنامه بین دو کشور تلاش کرد. قرار است روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 95مین سالگرد کشتار ارامنه ترکیه بیانیه‌ای صادر کند. ناظران منطقه میگویند موضع‌گیری آقای اوباما در این بیانیه نقشی تعیین کننده در عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان خواهد داشت. تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا از واژه نسل‌کشی در کشتار ارامنه مقیم ترکیه در دوران جنگ اول جهانی استفاده نکرده است.
گزارش جمشید زند را میشنیدید. ساعت 8:25 دقیقه است. امروز 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و محترم شمردن و رعایت محفوظ بودن حق چاپ است. 414 سال پیش در چنین روزی بزرگانی چون شکسپیر و سروانتس رخت از جهان بربستند و اتفاقا 23 آوریل زادروز بسیاری دیگر از مشاهیر عالم ادبیات نیز هست و به همین دلیل یونسکو بخش سازمان علمی آموزشی سازمان ملل متحد 15 سال پیش این روز جهانی را برای ترویج نشر اندیشه های نو و ادبیات و همچنین تشویق همگان به ویژه جوانان به کتابخوانی برگزید. عباس معروفی نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی خالق آثاری چون سمفونی مردگان در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از مشکلات نویسندگان ایرانی برای چاپ آثارشان و شرایط ادبی فرهنگی جامعه ایران میگوید.
ببینید ما در کشوری زندگی میکنیم که معروف به کشور فرهنگ و هنر و ادب، کشور فردوسی و نظامی و خیام و عطار و حافظ و سعدی. و خب این 30 سالی که بر ما گذشت، امروز من متاسفم که باید اعلام کنم ادبیات عزادار زیرزمینی شده. ادبیات به شدت ترسیده، از بس خون دیده، از بس فشار دیده، از بس دروغ دیده. تو این کشور در هیچ تاریخی من نخوندم نشنیدم که جایی به این شکل ادبیات به این وضعیت بیفته. اصلا به حساب نمیاد. دیروز من یه جایی میخوندم یه کتاب دولتی در اومده، کتاب شاعران جهان. فروغ فرخزاد توی این کتاب نیست، نه اینکه زن، بزرگترین شاعر قرن بیستم ما توی کتاب نیست. و خب کتاب درسی در میاد، باز هم زایده همون دروغ هاست، همون چیزها. کتاب درسی باید در اختیار نویسندگانی باشه که لغات رو امضا میکنن و به تالار لغتنامه ها میفرستن. و خب من الان انقدر وضعیت ادبیات ما بده که من فقط میتونم بگم ادبیات و کتاب ترسیده است، پنهان شده، خودش رو مخفی کرده و زیرزمینی شده.
آقای معروفی، شما در ایران به هنگام چاپ کتاب هاتون دچار مشکلاتی بودید؟
همیشه این مشکل وجود داشت. من زمانی که اولین رمان رو نوشتم 26 ساله بودم، رمانم بردم برای چاپ، ناشر من گفت اینو اصلا نده به ارشاد، برای اینکه میکشنت، میگیرنت. و بعد این سالها این کتاب موند و باور کنید که همین یک ماه پیش این کتاب با 35 مورد سانسور شده. کتاب بعد از 26 سال منتشر شد. من نویسنده ایم که شهادت میدم کتاب‌های من بعضیاش 13 سال رفته برای مجوز، 13 سال طول کشیده. کتاب‌های من 14-15 بار چاپ شده و بعد تو چاپ مثلا 15-16 جلوی انتشارش گرفته شده. و خب این چیزهایی بوده که همیشه تو طول زندگیمون باهاش درگیر بودیم و طبیعیه. خب تو ایران زندگی می‌کردیم و همیشه مواجه بودیم. من البته یکی از چیزهایی که برام اهمیت داشت این بود که دچار خودسانسوری نشدم، یعنی سعی کردم اونجوری که فکر می‌کنم بنویسم و پاش وایسم.
آقای معروفی، با توجه به اینکه امروز روز کتاب و بها دادن به حق انحصاری چاپ هست، اگر برگردیم به قسمت کتاب و با توجه به اینکه شما سالهای سال معلم و دبیر بودید، به باور شما کتاب خواندن در میان نوجوانان و جوانان ایرانی تا چه حد رواج داره؟
کتاب توی ایران جایگاه و مقام خوبی نداره. من مثلا در کشوری زندگی میکنم الان آلمان که همیشه جزء رتبه‌های اول کتابخانه جهان بوده. یعنی اینجا شما وقتی سوار اتوبوس یا مترو میشید میبینید تقریبا 70% مردم کتاب دستشونه و دارن میخونن. توی ایران الان دیگه مردم رو دارن سرگرم میکنن با سریال‌هایی که بالاخره توش یه جورایی جمع‌کرانی میرن و دارن مردم رو یه جورایی عادت میدن به سریال‌های متوسط. در کشور ما اصلا تبلیغ برای کتاب وجود نداره، انگیزه برای کتاب خوندن وجود نداره. وقتی نویسندگانش رو میزنن فراری میدن و وقتی کتاب اصلا مطرح نیست در این حکومت و در این دولت، شما فکر میکنین مردم هم تره خورد میکنن؟ شما تو این جامعه میخواین ادبیات و کتاب رو رونق بدین؟
آقای معروفی، آیا جای خوشبینی هم در ایران برای کتاب و کتابخوان‌ها وجود داره؟
مسلماً من تو همین سالهای سیاه دیدم که ادبیات بسیار قوی و عمیقی داره توی جامعه ساخته و پرداخته میشه، نوشته میشه، آفریده میشه. یک نسل تازه داره میاد. در بین همه اون کتاب نخوان‌ها، کتابخون‌ها هم هستن که با تمام این سیاهی‌ها انقدر نقطه های روشن هم هست توی جامعه که من اگر اون امید نباشه به فردا ادامه نخواهم داد.
عباس معروفی، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره مشکلات نویسندگان ایرانی نظر میداد. به پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر سر تا به پا در در آتشم، خوب یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت، زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، خوب یخی سردی اگر
She never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم آه، چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی بوم چیکی 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 بوم. سوت ترم داره میگه که وقت رفتن رسیده، این ناله دل منه از دست تو چی کشیده، صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد، خوشبختی را یک سفر دور دراز. نگاه کن به چشم من، نداره فکر نبودنت با من، خنده رو لبهامو میاره. اشکشون فردای من با خط آهن رو زنی، من دیگه رفتم تا عوض برگشتم و تو خب ببین. چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم آه، چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم. چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو، تا بدونی تو قدرمو.
Tricky the way this chickie take over the room, and hit me the way her hips then take over this dude, and kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool, and she packing a bag, making it fast, taking a train, looking back. I could have done a lot of things different, what's the point of that? We never really ever got along, you're missing every call, so long, it's been so long, you can't fall.
همه بعد دورنگی رو حالا بکش، کوله باره بعد وقتی رو حالا بکش، همه بعد دورنگی رو حالا بکش، کوله باره بعد وقتی رو حالا بکش. دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خودوستی حرف نزن، تو هیچ کس رو دوست نداری. به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم آه، چیکی چیکی بوم چیک آه،
چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم آه، چیکی 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 بوم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان میگویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی میآموزند که نه حقیقتا یعنی نه،
و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ی طفلتان را به همین سادگی به گونه ی دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
به رادیو فردا گوش می کنید.
من چه سرسبزم و زیبا،
امروز
من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز.
با تو عاشق بی تو عاشق، من پر از خورشیدم امروز، چه بیایی چه نیایی من به تو رسیدم امروز.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش می‌کنید؟ پاسخ‌های خود را از طریق شماره تلفن 20420221122112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
وقتی کنار میکنم بهتر از اونو. هیچ وقت نمیخوام ازت بشنوم برو، بیا پیش من از پیش من تو نرو.
من مال تو، تو مال من، تو مال من، من مال تو.
بذار بگم چقدر من عاشق شدم، هرچی درد داری بخوره تو در خودم.
ولی تو یه هم